از واکنش های دیگران و برخورد های دیگران می ترسن. از این که دیگران چه واکنشی داشته باشن، چه برخوردی داشته باشن می ترسن. نگران است. چاره را هم دروغ می بینن و به دروغگویی پناه می برن. سرزنش و تنبیه مدام کودکان توسط والدین هم منتهی می شه به دروغ و دروغگویی کودکان. بالاخره دروغ هر چه باشه، ای کار، ای ویژگی و ای اخلاق از بدترین معایب، زشت‌ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد به حساب می آید. دروغ در دنیا و آخرت آدم را از رحمت الهی محروم می کند، در بین مردم بی‌اعتبار می سازد و اعتماد عمومی را می گیره و سلب می کند. جامعه را هم به بیماری نفاق دچار می کند و از آفات اصلی زبان و خراب کننده ایمان است. علت اصلی دروغ عقده حقارت و خودکمبینی انسان دروغ است و این یکی از نکات روانی است که با عنوان روانشناسی اخلاقی در کلمات معصومین به آن اشاره شده. در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید و گناهان شمرده شده. امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. از برنامه قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میریم به سراغ کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام فرحزاد که درباره موضوع برنامه یعنی دروغ بر ما صحبت میکنن. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ولا تکذب فیذهب نورک، مواظب باش یا علی، هیچ وقت دروغ نگو که گفتن دروغ و کذب نور شما رو از بین میبره. یعنی ببینید، ما اگه چشممونم سالم باشه 100% از نظر بینایی، ولی اگر نور نباشه ما جایی رو نمیبینیم. یعنی شرط دیدن ما هم سالم بودن چشم ماست و هم بودن نوره. اگر ما تو تاریکی قرار بگیریم هیچ کجا رو نمیبینیم، ولی چشممون هم سالمه. ما با نور زندگی میکنیم، چه در عالم ماده با نوره و چه در عالم معنا. افرادی که حرکت میکنن سیر به سوی خدای متعال دارن، نور ایمان، نور ولایت، نور محبت، نور صدق و راستی. اصلا ما روایت داریم که من کان معه نورون لم یدخل النار، هر کس روز قیامت نور داره، نور معنوی داره، تو آتش نمیفته، و هر کس که نور نداره تو آتش جهنم میره. یعنی فرق کافر و منافق با مؤمن سر این که نور هدایت، نور ولایت، نور توحید، نور چراغ داره یا نداره. و دروغ نور ایمان، نور هدایت، اصلا چراغ هدایت رو خاموش میکنه. یعنی اگر در آفت دروغ، همین بیان نورانی پیغمبر خدا که میفرماد دروغ باعث میشه آدم چراغ خاموش میشه، نور میره، نور میره. این خیلی مهمه. از امام باقر علیه السلام که شکافنده علوم و حقایق هستن، حضرت فرمودن الکذب و خراب الایمان، یعنی اصل ایمان، ستون ایمان و حقیقت ایمان رو منهدم میکنه، از بین میبره. انشالله هیچ شنونده دیگه این گناه رو نداشته باشه، یعنی تو جامعه ما یک کم قبحش جا بیفته. بسیاری از مفاسد خانوادگی، فردی، اجتماعی رو محور دروغه. اصلا آدم اگه راستگو باشه خیلی راحت زندگی میکنه، خیلی دیگران تو چاله نمیفتن، بدقولی نمیکنه، خلاف نمیکنه، چک بی محل نمیکشه، همه مصداق دروغه، شهادت دروغ نمیگه. ما تو روایات داریم که دروغ، اینم روایت مهمیه، از امام علیه السلام در بعضی روایات از پیغمبر سوال کرد آقا مؤمن ممکنه ترسو بشه؟ فرمودن ممکنه، جبان ممکنه، ترسو، ترس صفت خوبی نیست، شجاع باید باشه. فرمودن ممکنه. گفتن آقا ممکنه مؤمنی وقت بخیل بشه، یه جایی خسیس بشه؟ گفتن ممکنه. مؤمن ممکنه شهوت برش غالب بشه، خدای نکرده دست به هوا، هوس شهوانی بزنه؟ گفتن ممکنه، اینا ممکنه. مؤمن باشه این کار اشتباه. مؤمن ممکنه یه وقت خدای نکرده دلگی بکنه، به مال کسی تعدی کنه؟ گفتن اینا ممکنه. گفتن آقا مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ فهمیدن نه. چند تا هم روایت داره، یعنی مؤمن ممکنه اون خطاها بعدش سر بزنه، شهوت غالب بشه. البته نه اینکه اونا مجوزه ها، ولی اصل ایمان و حقیقتش از بین نمیره، اصل ولایتش از بین نمیره. پرسیدن ممکنه مؤمن دروغ بگه؟ فرمودن نه، دروغ نمیگه. اگر دروغ بگه آیه قرآنه که خدای مهربان میفرماد که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون. افرادی افترا و کذب و دروغ رو میگن که ایمان ندارن. یعنی با اصل ایمان مؤمن بودن، مسلمان بودن منافات داره. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب یا کاذب کفار. خدا افرادی که دروغگوان ناسپاسن هدایتشون نمیکنه.
ای شفا بخش دردمندان، بندگان ناتوانت با تکرار نام پرعظمت و الهام پرورت در این لحظات معنوی زنگار تیرگی و سیاهی از آینه دل می زداید. درد بر تو عرضه می کنیم و درمان از تو می جوییم. قلب ما با ذکر نام تو آرام می گیرد. ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز. ذکر الله تطمئن القلوب.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
الا بذكر الله تطمئن القلوب.
لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد جواد پناهی آیات 78 تا 82 از سوره مبارکه اسراء را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
در پیشگاه قدسی تو ای خدای من می دانم این که رنگ ندارد حنای من از بس که توبه کردم و توبه شکستم چنگی به دل نمی زند این توبه های من یا رب ببین که از سر تکرار معصیت دیگر شکسته قبح معاصی برای من گر تو مرا رها کنی از دست می روم، بی لطف تو شود دل دوزخ سرای من. سوگند می خورم به مقام ربوبیت، جز آستان تو نبود التجای من. دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی رسیدیم. تا اطوای عبادات قبول، التماس دعا و خدا یارتان.
التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله امیدوار هستیم که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. در خدمت شما دوستان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر ضرورت پذیرش آتش بس از سوی طالبان به عنوان پیش زمینه صلح. و سرمایه گذاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسئله صلح افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت فعالیت‌های تروریستی سبب حضور نظامیان خارجی در افغانستان شده و در صورتی که این فعالیت‌ها متوقف شود، مردم افغانستان خواستار خروج این نظامیان از کشور خواهند شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ملی دیدگاه‌ها و خواست‌های زنان اظهار داشت امروز زنان شجاع افغان در خط مقدم دفاع از ارزش‌های افغانستان قرار دارند و بدون نقش پویا و فعال آنها که نصف جامعه را شکل می‌دهند، توسعه و صلح پایدار ممکن نیست. وی در مورد آتش بس هم گفت در روند گفتگوهای صلح مهمترین خواست مردم افغانستان آتش بس سراسری و حفظ ارزش‌های 20 سال اخیر بوده و آتش بس پیش زمینه صلح پایدار و با عزت است.
صلح خواست همه مردم افغانستان است، از اکثریت مطلق مردم افغانستان است، اما صلح وقتی صلح گفته بشه که مثبت باشه، اگر نباشه صلح منفی وجود ندارد. یعنی تنها آتش بس به معنای صلح نیست، اما آتش بس یک قدم بسیار عمده، یک قدم بسیار اساسی. آتش بس دوامدار برای تسهیل مذاکره، برای اینکه امیدواری مردم اضافه شود، پشتیبانی مردم از این پروسه ادامه پیدا کنه، نیت و اراده دو طرف معلوم شود، به این نسبت یک ضرورت است به عنوان یک شرط. اما باعث از اینکه ما میخوایم صلح دائمی، صلح پایدار داشته باشیم، اما یک قدم باید برداریم که نشان بدیم که واقعا ما حداقل به یک چیزی کمتر از او عملی اقدام میکنیم. اینی مسئله است. در پهلوی تمام مسائل دیگه هر روز تلفات به این نسبت تمام تلاش خود ما بایش شورای عالی مصالحه ملی کشور یا بایش یک شهروندی کشور تمرکز به میخواد داشت که خدا بخواه ما برسیم به اصول. ما از او فاصله داریم و 42 سال جنگ مصیبت بسیار زیاده را بر مردم افغانستان، بر شانهای مردم افغانستان تحمیل کرد و زنان و اطفال این کشور، زنان و اطفال این کشور بیشترین صدمه را دیدن، بیشترین قربانی ها را به شکل دامدار متحمل شدن. و امروز هم شما با شجاعتتان، با حضورتان در صحنه، با این که در خط اول دفاع از حق مردم افغانستان، از حق خود قرار دارین، میتمنانم برتان میتونم که برادرای شما هم در این مسئله با شما هستن. یک جامعه که در اون نصفی از نفوس سم نداشته باشه، امروز مسئله سم درباره پروسه صلح هست. اگر در مسئله کمیت هنوزم انتقاد بجا وجود داره، در مسئله کیفیت کار هم قرار خدمت شما اطمینان میتونم که چی در هیئت مذاکره و چی هم در شورای عالی مصالحه تا اندازه‌ای که ممکن بوده دقت شده.
آقای عبدالله اظهار داشت که در سطح جامعه بین المللی حمایت وسیع و قوی از خواست مردم افغانستان در مورد آتش بس و پیشبرد روند صلح وجود دارد. وی همچنان گفت در داخل افغانستان هم همه طرفدار صلح و در نظر گرفته شدن حقوق زنان در این روند می باشند.
ایران بر شما اطمینان می توانم که در سطح جامعه بین المللی حمایت بسیار وسیع و قوی از این خواست بر حق مردم افغانستان و از پیشبرد عملی صلح وجود دارد. OIC، سازمان همکاری های اسلامی، علمای کشورهای مختلف در دوحه، علمایی که از جهان اسلام در اوج مرکزیت دارند و هم کشورهای اسلامی، در این حال هیئتی از اندونزیا که برای ریاست معاون رئیس جمهور پیشیشان آقای یوسف کالا به افغانستان آمده بودند، بعد دوباره با طالب ها مذاکره داشتن، اونا تمام مسائل و شرایط گفتن، اونا تجربه خود گفتن که اینمی چیزی که بدون از این که ما یک قدم عملی برداریم یا قدم عملی در جریان صلح برداشته شوه، کسی اطمینان کرده نمیتونه به حرف ها و به گفته ها. این کار، این مسائل همهش کمک میکنه، اما بسیار مهم است که شما در تفاهم با علمای افغانستان هم قرار داشته باشین. علمای افغانستان هم صدای خود سالهای قبل در این راستا بلند کردن و سهم داشتن و حامی پروسه صلح هستند و حامی حقوق بر حق شما هستند. قانون اساسی افغانستان وقتی که به تصویب رسیده و در او حقوق شهروندان مشخص شده، نقش علمای کشور در این بوده و اگر ما بتانیم که جامعه افغانستان متحد صدایش داشته باشیم در قبال خواسته های مشروع مردم افغانستان، یک قدم بسیار مهم و اساسی است. اینطور یک مسئله واقع نشه. خب این بخش به جوان ها ارتباط داره، این به خانم ها ارتباط داره، این مربوط به علما میشه، این متخصصین است یا به اهل رسانه هاست. چرا فرصت های زیاد را ما از دست دادیم و اگر این فرصت ها باز در تقابل نظریات، در تصادم نظریات زایی شود، بعد ما فرصت زیادی نداریم برای کار و هر روز ادامه جنگ از مردم ما قربانی میگیره.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران هم گفت این سفر در هماهنگی و تفاهم با حکومت و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صورت گرفته.
هیئت طالب ها به جمهوری اسلامی ایران رفتن، مقامات جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی مصالحه قبل از هیئت از اونا تفاهم داشتن و می خواست مردم افغانستان. دو مسئله عمده را ما به عیسی خواست مردم افغانستان به جمهوری اسلامی ایران که میزبان هیئت طالبان هستن مطرح کردیم. یکی خواست همه مردم که آتش بس است، آتش بس فوری سراسری. خب نامش آتش بس بشر دوستانه میگذاریم که تقاضای سرمنشی سازمان ملل بوده آقای گوترش که در امو زمان ما استقبال کردیم از این تقاضا، یا هر عنوانی که برش میگذاریم، در عمل همه چیز مردم افغانستان میخواهند. و وقتی که با اونا صحبت میشه با طالب ها باید همی تأکید صورت بگیره و هم مسئله دوم هر موضوعی که از روش بحث صورت بگیره.
بخشی از صحبت های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ملی دیدگاه ها و خواست های زنان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران راهبرد آمریکا در افغانستان را تداوم جنگ و خونریزی دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت سیاسی طالبان در تهران با اشاره به سابقه شرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خونریزی میان طایفه‌های مختلف افغانستان است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت آمریکا نمایش مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن‌بست در مذاکرات میان طرف‌های مختلف افغانستانی دنبال می‌کند تا اونا را مقصر ناامنی و بی‌ثباتی نشان بده. شمخانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسه بر رسمیت نخواهد شناخت بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان در روندی کاملا مسالمت‌آمیز تأکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین امنیت افغانستان به ویژه در ولایت‌های هممرز با ایران را امری غیر قابل اغماز دانست و بر همکاری طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هر گونه ناامنی و مقابله با تحرکات داعش تأکید کرد. ملا عبدالغنی برادر هم در این دیدار با ارائه گزارشی از روند مذاکرات صلح در افغانستان و با اشاره به بدعهدی‌های ترامپ در اجرای توافقنامه صلح تصریح کرد ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشه می‌جنگیم. ملا عبدالغنی برادر همچنین با تاکید بر حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان گفت در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته و ایفای نقش کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران درباره سفر هیئت طالبان به تهران با بیان این که ما برای صلح افغانستان سرمایه گذاری زیادی کردیم اظهار داشت. ملت ایران میزبان بسیاری از افغانستانی‌های عزیز بودند و امیدواریم شرایطی فراهم شود که شاهد افغانستان با ثبات و پر از صلح و آرامش باشیم که تمامی افغانستانی‌ها بتوانند فارغ از قوم و مذهب و نژاد در کنار هم زندگی کنند و آنچه به عنوان دستاورد ملت افغانستان طی این سالها به دست آمده در پایان این فرایند حفظ شود. و همچنین گفت موضع ایران هیچ وقت با آنچه در واشنگتن اتفاق میفته متکی نبوده، چه روزهایی که دولت ترامپ سراسیمه در حال برخی اقدامات بود و چه امروز. معتقدیم گفتگوهای بین الافغانی تنها راه حل صلح‌آمیز و پایدار برای افغانستان هست و از همین رو فکر میکنیم دستاوردهای سالهای مجاهدت این کشور باید حفظ شود و تمام گروه‌های افغانستانی بتوانند در آینده آن نقش داشته باشند و این تنها راه صلح و ثبات است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد آمریکا چاره ای نداره مگر اینکه با سالها دخالت و تجاوز در این منطقه و افغانستان پایان بده و با خروج مسئولانه و متحدانه حداقل کاهشی باشه بر بار رنج و اندوهی که بر ملت‌های منطقه داشتن. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان را بازبینی می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت که هر گونه تصمیم درباره تعداد نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان با رایزنی با دولت‌های این دو کشور اتخاذ خواهد شد. روز 15 جنوری گذشته وزارت دفاع آمریکا خبر داد که تعداد نظامیان این کشور در عراق با 2500 نفر کاهش یافته. در همین روز شمار نظامیان این کشور در افغانستان و با وجود مخالفت کنگره به رقم 2500 نفر کاهش یافت. ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خودش تلاش کرد با کاهش نظامیان آمریکایی در عراق و افغانستان وانمود کنه که به یکی از وعده‌های انتخاباتی خودش عمل کرده. خب در رابطه با این مباحثی که مطرح شد خدمت شما عزیزان شنونده و خبرهایی که تقدیمتان کردیم، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای محمد عبدو، کارشناس سیاسی و عضو سابق پارلمان افغانستان که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای عبدو سلام بر شما و وقتتان بخیر.
شکر، بخیر باشید.
خب آقای عبدو، شما در جریان هستید که آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که فعالیت‌های تروریستی سبب حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست و اگر این فعالیت‌ها قطع شود مردم افغانستان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان خواهند شد. شما دلایل ادامه جنگ و ناامنی را در افغانستان چی می‌دانید؟
من فکر میکنم که دلیل دوام جنگ و حضور جامعه جهانی در افغانستان روی جنگ افروزی طالبان است در افغانستان، که اینا با حامیان بیرونیشان همیشه بر تبل جنگ کوبیدن.
بله.
ما شاهد خرابی و بربادی و تلفات انسانی در افغانستان بودیم و هستیم.
بله.
انتظار همه ایست که در شرایط کنونی که پیش آمده طالبان دست از جنگ بردارن و صلح که آغاز شده گفتگوهایش این منتج به یک نتیجه شوند که مردم افغانستان شاید یک آرامی باشند.
بله.
برداشت باوری من عامل دوام جنگ طالبا بوده و طالبا بستر مناسب را فراهم کرده تا گروه های توریستی دیگه از اقصا نقاط جهان جمع شوند و شعله آتش داخل افغانستان برافروخته نگه بدارند.
بله. آیا این چرخه جنگ و ناامنی در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد و یا با اقداماتی که صورت میگیره متوقف خواهد شد؟
این برمی‌گرده به دیدگاه طالبان، به فعالیت‌های طالبان. اگر
بله.
طالبان روی کرد خود از حالت نظامگری تبدیل بکنن به یک روی کرد سیاسی و جنگ سرش تاکید نداشته باشن و آتش بس که خواست مردم افغانستان است که اولین خواست و در اولویت خواستای دولت افغانستان مردم افغانستان قرار داره، اگر اونا با همی احساس مسئولیتی که از افغانستان است، افغان هستن و اونا هم مسئولیت داره در برابر خون و جان و مال مردم.
بله.
اونا اگر به جنگ بیشتر دیگه تاکید نکنن، ما شاهد خط خونریزی در افغانستان خواهد بودیم و شاهد تحقق صلح و این میتونه کمک بکنه هم به مردم افغانستان قطع جنگ و یک آتش بسی دائمی.
بله.
و پرداختنی به گفتگوهای صلح.
بله.
هم به منطقه و هم به دنیا.
بله. آقای عبدو، یک بحث دیگه که این روزها مطرح هست بحث کاهش نیروهای خارجی در افغانستان هست، اما وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که موضوع کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان را مورد بازبینی قرار میده. با این بازبینی آیا ممکنه که روند کاهشی نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شود؟
کشورهای بیرونی مکلفند به نحوی از آنها به اون قراردادها توجه داشته باشند، چون قرارداد بین دولت‌ها بوده و به همین خاطر است که در هر نوع بازنگری یا دوام همکاری یک جانبش که دولت افغانستان است، نظرات دولت افغانستان اونا در نظر داشته باشند و
بله.
جهاز بکنن.
بله. این روزهای عبدالبس خروج نیروهای آمریکایی، نیروهای خارجی در کل از افغانستان که مطرح میشه، روی کلمه مسئولانه خیلی تاکید میشه و تاکید میشه که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باید مسئولانه باشه. چقدر دولت آمریکا ممکنه که به این مسئله توجه کنه؟
جنگی که مکنون در افغانستان جریان داره جنگ تروریست با مردم افغانستان است و در واقع امروز مردم افغانستان با نمایندگی از دنیا هم در این جنگ درگیرند.
بله.
این جنگ تنها در داخل جغرافیای افغانستان که است متعلق به مردم افغانستان نیست. تروریستایی که هم امنیت افغانستان را برهم زده، هم امنیت کشورهای منطقه را و هم پارا منطقه را.
بله.
به خاطر است که در خط مقدم جنگ با تروریسم مردم افغانستان قرار داره. پس بنابراین ضرورت است که دنیا توجه داشته باشه به دولت افغانستان و حمایت بکنن از دایی برحق مردم افغانستان.
بله.
و همه خاطر است که همه انتظار همه ایستن که متوجه ای باریکی باید باشن، احساس نکنن که جنگ یک جنگ داخلی است و کشورهای منطقه هم یا فرا منطقه هم با ای دید نسبت به ای قضایی ببینن. اونا احساس بکنن که مردم افغانستان در خط مقدم جنگ علیه تروریست قرار داره، همه با امو دیدی دشمنی با تروریست که بازم تروریست دین، مذهب، قوم، جغرافیا نمیشناسن
بله.
در حمایت از دولت ملت افغانستان قرار داشته باشه. من فکر می‌کنم که این یک امر بسیار معقول
بله.
و یک امر پسندیده است.
بله. چقدر ممکنه که دولت جو بایدن این موضوعی که شما اشاره کردین مد نظر قرار بده؟
این خواست مردم و دولت افغانستان همی است.
بله.
طبعا من پیشتر هم کردم وقتی که همه به این دید باشند که جنگ در داخل افغانستان جنگ توریست ها علیه مردم و علیه دولت افغانستان و علیه امنیت جهانی است.
بله.
اونا ناگزیرند که به این امر باید بپردازند و ذهن خود خالی از این امر نسازند.
بله. دولت بایدن اعلام کرده آقای عبدو که توافقنامه آمریکا و طالبان را هم مورد بازنگری قرار خواهد داد. یکی از موارد مطرح شده در توافقنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. آیا ممکنه که این بازنگری این بخش از توافقنامه را نادیده بگیره؟
کار که در طی مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر رخ داد، او کار در واقع صلح و امنیت و ادامه حکومتداری را در افغانستان ضربه زد.
بله.
این به عنوان یک واقعیت است که هیچ کس نمیتونه این کار بکنه. در واقع مذاکرات قطر روی هر دلیلی که بود در واقع به عنوان رسمیت بخشیدن به شبکه تروریستی طالبان در داخل افغانستان بود.
بله.
اینا را جرأت دادن، اینا مشروعیت منطقه‌ای پیدا کرد.
بله.
دولت افغانستان و مردم افغانستان و همه سیاسیون به این باور بودن که کار زیاد درست نبود. اینا پولهایی را که مصرف کردن و برنامه‌ای را که در داخل افغانستان با حمایت کل کشورهای منطقه و دنیا پیش بردن باید این سرمایه را کوشش می‌کردن که حفظ می‌کردن.
بله.
ولی متاسفانه این گونه نشد. امیدوار هستیم که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا این موضوع را در نظر بگیرند، یعنی خواست مردم و خواست دولت افغانستان من رئیس نماینده قانونی و مشروعی جغرافی افغانستان و مردم افغانستان.
بله.
به همین خاطر است که هر نوع بازنگری که صورت میگیره خو یک امر طبیعی است. دولت جدید ایالات متحده آمریکا تازه روی کار آمده و اینمی نگرانی ها و اینمی تشویق دولت افغانستان هم حتما در این بازنگری خود مکس داشته باشن.
بله.
و اینا را توجه بکنن.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب آقای عبدو از شما و شما خداحافظی میکنیم.
بخیر باشین شما. بخیر باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد عبدو، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، در ارتباط با ناامنی‌های موجود در افغانستان و بحث خروج نظامیان خارجی از افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت بایدن تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن در دولت قبلی علیه مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری را به طور کامل مورد بازبینی قرار می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخنگو در یک پاسخ کتبی اعلام کرد اگرچه با اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با اوضاع افغانستان و اسرائیل فلسطین مخالف هستیم، همانطور که گام‌های بعدی خود ما را مشخص می‌کنیم، تحریم‌ها به طور کامل مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. و افزود دولت جدید آمریکا از اصلاحات برای کمک به این دادگاه به منظور دستیابی مؤثرتر مأموریت اصلیش در مجازات و جلوگیری از جنایت خشن حمایت میکنه و ممکنه با دیوان کیفری بین المللی در موارد استثنایی همکاری کنه. پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد رژیم صهیونیستی از دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد خواست که به همکاری واشنگتن با تل آویو برای ممانعت از اقدامات دیوان کیفری بین المللی برای انجام تحقیقات علیه رژیم صهیونیستی ادامه بده. جان بولتون مشاور امنیت ملی وقت قصر سفید ماه سنبله سال 1397 گفته بود دولت آمریکا برای مقابله با تحقیقات آتی و احتمالی دیوان کیفری بین المللی علیه نظامیان آمریکایی درباره جنگ افغانستان و همچنین تحقیقها درباره نظامیان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان این نهاد را تحریم می کنند. تحریم مالی، ممانعت از ورود قضات و دادستانهای دیوان به آمریکا و پیگرد حقوقی مقامات دیوان از جمله تهدیداتی است که بولتون علیه این دیوان مطرح کرد. همینطور که شما شنوندگان گرامی در جریان هستید، ریاست جمهوری افغانستان پیشتر عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه این کشور برکنار و محمد خالد پاینده را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. دلایل برکناری آقای ارغندیوال تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیرقانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری عنوان شد. ما در برنامه‌های قبل انعکاس خوب به این موضوع پرداختیم و دلایل برکناری وزیر مالی افغانستان در گفتگوی کارشناسی هم بررسی کردیم. آقای ارغندیوال پس از برکناری در جمع خبرنگاران دلایل برکناری خودش را بیان کرد که دعوت می‌کنم بخشی از اظهاراتش را در این زمینه بشنوید.
ما نمی‌خوایم که امکانات این ملت بیچاره که ما به گدایی از دیگه جای جمع میکنیم او در جیبای اشخاص منفعت جو برود. موجودیت ما در کمیسیون تدارکات یک معزل دیگه است که سبب عزیب شوه که باید ارغندیوال عزل شوه نباشه. در روز قبل کمیسیون تدارکات دایر شده بود، تعاملا در اونجا گفته میشد که از قرارداد اول تا قرارداد سیزدهم ملاحظه وجود نداره، تایید است. چهاردهم و پانزدهم یک جزئی گپ داره. به می ترتیب کار تمام شد. وقتی که کار تمام شد من دست ما بالا کردم و گفتم که جلالت ماب رئیس صاحب، همی که ملاحظه وجود نداره، ملاحظه کی وجود نداره؟ من من حیث عضو کمیسیون تدارکات ملاحظات جدی دارم. ایشان فرمودن که ملاحظه تان بگوین. بطور ملاحظه اول مهیز که قرارداد اول گوشت اداره امور دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل 18 گوشت است. در حالی که ما در همی جلسه که نشستیم از اساکر ما که در سرحدات افغانستان، در قرا و قصبات افغانستان، از امنیت افغانستان، از منافع ملی افغانستان دفاع میکنند و در بسیاری موارد حتی آب نوشیدنی برشان نرسیده یا با نان خشک سپری کردن. گفتم چطور وجدان سلیم میتانه ای را بپذیره که عسکر ما که به خاطر دفاع ما، به خاطر دفاع از این سرزمین با معاش 12,000 شب و روز در سنگرا قرار گرفته، نان خشک پیدا کرده نمیتانه و ما 18 رقم گوشت در اینجا بخورم؟ به این صورت وجدانن ما قبول کرده نمیتانم. جناب رئیس صاحب گفت که ما متوجه از این نشدیم که دید گفرد هستی. دومشام موضوع قرارداد تیل بود. در بازار تیل فی لیتر پرچون 34 افغانی فروش میشه، ولی قراردادی که آورده شده بود با 41 افغانی قرارداد بود. با این مخالفت کردیم و این رد شد. ظاهرا علاقات خاصی که وجود داره، اونا وقتی منافعشان در خطر باشه، وقتی ارغندیوال در وزارت مالیه باشه، وقتی که نگذاره دیگه او چینلای را که اینا میخواین که از اون مسیر برای خود زرندوزی و پولندوزی بکنن، اونا بند شده باشه، طبعا تحمل ازی برشان گران میه و از امو آخرین فرصتهایی که ممکن وجود داره از او باید استفاده ببرن و بتانن که این منفعتهای خود تأمین بکنن. از او خاطر است که ناراحت بشن و منظم راپورای غلط و دروغ میرسانن. ظرف وزارت مالی افغانستان برای سال مالی 14 که سال مالی جدید است، 30 افغانی ما در این ظرف خود داشتیم. من تعجب میکنم که در تعلل در جمع‌آوری عواید امیز که از یک طرف تمام او اهداف معینه را ما پورا کردیم و از طرف هم برای اولین بار 30 در ابتدای آغاز کار سال جدید مالی ما در ذخایر وزارت مالیه داریم. مسئله دیگه که در یک عنوان شده بود موضوع ضعف مدیریت بود. که به ما نسبت داده شده در همین مکتوبی که در عزل ما گفته شده دلایلش یکیش هم ضعف مدیریت بود. بله ما به این قانع هستم که مدیریتی که از جای دیگه الهام بگیره و مطابق به فرمان کسی دیگه عمل بکنه در این راستی ما ضعف دارم. برای ما منافع ملی ما، برای ما منافع عقیدتی ما از هر چیز ارجحیت داره. بسیار آفتابی شده در بین کابینه ما هم و در بین اجتماع هم مردم آل بایی واقعیت ها پی بردن و می فهمن که منافع حلقات خاصی که متاسفانه در بسیار موارد رئیس جمهور هم از او آگاهی نمی داشته باشن، منافع از اونا وقتی که در خطر شوه هر نوع توطئه ممکنه اونا برا می اندازن.
بخشی از صحبت‌های عبدالهادی ارغندی وال بود در جمع خبرنگاران در مورد دلایل برکناریش از وزارت مالیه افغانستان. خب باز هم برگردیم به موضوع ناامنی‌ها و تبعاتش. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز گذشته در گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی اعلام کرده که در این سال 2958 غیر نظامی جان باخته و 5542 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون میگه که سال گذشته میلادی مثل سالهای پیش استفاده بی‌رویه از ماین‌های مغناطیسی و کنار جاده‌ای، ترور هدفمند، حملات راکتی و انتحاری، جنگ زمینی و حمله هوایی سبب تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت برای غیر نظامیان شده. کمیسیون حقوق بشر میگه که گاهی مواد منفجر ناشده هم از غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانی گرفته. این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید از افزایش تلفات ملکی جنگ همچنان بر لزوم توقف خشونت‌ها، برقراری آتش‌بس و تحقق صلح عادلانه و پایدار تأکید کرده. این کمیسیون از طرف‌های جنگ خواسته که با اصول و قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند و در برابر اعمال خود پاسخگو باشند. این در حالی است که به دنبال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه، خشونت و کشتار در کشور با میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته. دولت طالبان را عامل اصلی این خشونت ها میدانه. ناظران اما میگن که توافق دوحه زمینه ساز اصلی این وقایع بوده، زیرا با گروه های تروریستی مسئولیت و مشروعیت بخشیده. رئیس ستاد ارتش افغانستان خطاب به جنگجویان طالبان گفت که خانه‌های مردم، پل و پلچک و جاده‌ها را تخریب نکنید، به غیر نظامیان آسیب نرسانید، بیایید روبرو مستقیم با ما بجنگید. یاسین ضیا از طالبان خواست که در خانه‌های مردم پنهان نشوند، میدان جنگ را مشخص بکنند تا نیروهای امنیتی به سراغشان برند. این اظهارات در حالی مطرح میشه که جنگ در بسیاری از نقاط افغانستان همچنان ادامه دارد. در زمستان امسال با وجود سردی هوا، درگیری بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان فروکش نکرده. با وجود آغاز دور دوم مذاکرات بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان، هنوز هیچ پیشرفتی در این مذاکرات رونما نشده و چند روزی است که این مذاکرات هم متوقف شده. پیشتر امین احمدی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که طالبان تمایلی به مذاکره ندارد. منیره یوسف زاده معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل هم پیشتر در جمع تعدادی از فعالان مدنی گفت دولت افغانستان تلاش‌های زیادی در جهت اعتمادسازی برای طالبان کرده. مردم افغانستان هم یک صدا اعلام می‌کنند که خواهان صلح هستند، اما طالبان همچنان به اقدامات خودشان ادامه می‌دهن. دعوت می‌کنم که برش‌هایی از اظهارات خانم یوسف زاده را در این زمینه بشنوید.
در تاریخ اگر جستجو کنین، ملت به بزرگی ملت افغانستان نداریم که 5000 قاتل، 5000 کسی که آرامششه، 5000 کسی که مسجد و پل و پلچک و مکتب خراب کرده او را ببخشه، از زندان رها بسازه. یا یه اعتماد نیست؟ این نشان میده که مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حاضر هستند که قاتل شوهرشه، قاتل پسرشه، قاتل بچه کاکاشه، قاتل هموطنشه ببخشه به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. اعتماد سازی است. بحث دیگه نقض کردن تعهدات گفتگوی صلح، حمایت قاطع نهادهای بین المللی ناظر عملکرد اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت ملی است. هیچ وقتی پلیس، اردو و امنیت ملی ناقص حقوق بشر، ناقص تعهدات بین المللی نبوده، به خصوص در دوره گفتگوهای صلح. اما اصولی صاحبان فرمودن وقتی که یک طالب حمله میکنه در مسجد ما، در مکتب ما، آیا شما نمیخواهیم که نیروهای امنیتی دفاعی از شما دفاع بکنن؟ مگر اردو، مگر پلیس به همین ساخته نشده که حفاظت جان و مال و ناموس شما را بکنه؟ بناهن اردوی ملی، اردوی ملی لایحه وظایف مشخص خودش دارد، باید حامی شهروندا باشد و مالک اردوی ملی مردم افغانستان است. مگر فرزندان شما در داخل اردوی ملی نیست؟ مگر برادر من در پلیس نبود و شهید شد؟ 2 سال از شهادتش تر میشه در بالا مرغاب شهید شد. کسی که میگه که کسایی که در حکومت مسئولیت دارن هیچ درد جنگ نچشیدن دروغ است. هر کدام از ما اعضای فامیل ما را در جنگ یا از دست دادیم، یا خود ما مهاجر شدیم، یا با فقر درساندیم. این تبعات جنگ است. بی‌سوادی تبعات جنگ است. فقر اقتصادی تبعات جنگ است. و امروز که اگر ما 31,000 شهید و معلول در اردوی ملی داریم از سال 1382 به بعد، تبعات جنگ است. این که آیا حکومت افغانستان میتونه تضمین بکنه برای طالبان؟ طالبان، شمایی که از گفتگوی صلح صحبت میکنین، شما که میخواین بر اساس یک چارچوب تعیین شده وارد بخشای مختلف در اداره دولت افغانستان بشین، آیا شما متعهد به تمام تعهداتتان هستین؟ طالب باید در بین مردم انتحار کنه؟ طالب باید بره در داخل مکتب انتحار بکنه؟ مسئولیت طالب چیست؟ غیر از اینکه اقتشاش و غیر از اینکه باعث قتل مردم شده. مالک نظام مردم افغانستان است و مردم افغانستان یک صدا گفتن که ما صلح می‌خوایم. وقتی که ما از نظام جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک نظام مردم سالار اسلامی است. آزادی بیان نقص بود در دوره طالب. کدام رسانه در دوره طالب فعال بودن؟ کدام زن احساس امنیت میکردن؟ من وقتی از زن افغانستان صحبت میکنم، بحث خودم نیست. این پستای سیاسی است، امروز هست، سبا نیست. بحث من زن افغانستان است که در قریه افغانستان، حتی در داخل خانه همون طالبایی که امروز در صفوف نیروهای طالب هستن، اونا از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم است. اینو یاد ما باشه که نیروهای امنیتی دفاعی که مالک اصلیش مردم افغانستان است، طالبه بخواین یا نخواین، حضورش هست و دائم میمانه. دیگه ما به گذشته بر نمیگردیم که صفوف اردو و پلیس ما از بین برن. مردم افغانستان اجازه ای را نمیتن. آیا شما اجازه میتین که اردوی ملی از هم بپاشن؟ نمیتین.
منیره یوسف‌زاده بود، معاون وزارت دفاع افغانستان در امور تعلیمات پرسنل. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
با تشکر فراوان از یکایک شما سروران گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اما آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه آیا میدانید هست. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده سید عبدالحکی وفا همراه با همکاران ما در تیم صبحگاهی از خدمتتان مرخص میشیم و دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از تکرار برنامه آیا میدانید با برنامه های نیمروزی رادیو دری در حقیقت همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه را بتن می کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند